اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز یک شنبه سوم ماه می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 179 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در 12 ولایت افغانستان تا 24 ساعت گذشته خبر داده است. وایدلا مایار مشاور و سخنگوی این وزارت روز شنبه گفت که با ثبت این واقعات شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در این کشور به 2469 نفر و شمار تلفات جانی از این ویروس به 72 تن رسیده است. او همچنان گفت که تا کنون 331 نفر در سراسر افغانستان صحتیاب شدند. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا ختم روز شنبه مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در جهان به بیش از 244,089 نفر رسیده و اضافه از 3,476,000 نفر دیگر به آن مبتلا شدند. تا حال بیش از 1,093,000 مریض کرونا شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض از 67,000 نفر فراتر رفته و شمار مصابین به آن به 1,156,000 نفر رسیده است. در ایران 96,448 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 6,156 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کرونا ویروس به 19,022 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 437 نفر رسیده است. والدین دانیل پر، خبرنگار مقتول امریکایی، روز شنبه در محکمه عالی پاکستان علیه حکم اخیر یک محکمه پایین‌تر که محکومیت 4 مرد متهم در پرونده آدمربایی و قتل پرل را لغو کرده است شکایت کردند. محکمه ویژه ضد تروریسم در ایالت سند، جایی که این جنایت 18 سال پیش در آن رخ داده بود، احمد عمر سید شیخ تبع بریتانیا را و جرم تراحی قتل خبرنگار وال استریت جورنال محکوم به اعدام کرده بود و 3 متهم دیگر به حبس ابد محکوم شده بودند. ماه گذشته محکمه استیناف در کراچی این حکم را باطل کرد و دستور داد که همدستان شیخ آزاد شوند. محکمه همچنان مجازات شیخ را به 7 سال زندان کاهش داد و چون این مدت را در قید سپری کرده بود دستور رهایی وی را صادر کرد. روز شنبه، یعنی یک روز پیش از آغاز مباحثات محکمه عالی اسرائیل در مورد توافق بنیامین نتانیاهو صدر اعظم با رقیب اصلیش بنی گانتس برای تشکیل یک حکومت جدید، هزاران اسرائیلی علیه این ائتلاف به جاده های تل ابیب بیرون شدند. معترضین شنبه شب برای سومین هفته متوالی در ردیف های سازمان یافته و با فاصله بیش از 2 متر از یکدیگر در میدان رابین تل ابیب جمع شده از محکمه عالی درخواست کردند که به سیاستمداران متهم از جمله نتانیاهو که تحت تحقیقات در مورد فساد قرار دارد اجازه ندهند که دولت جدید تشکیل دهند. یک فیلمساز جوان مصری که به دلیل کارگردانی یک ویدیوی موسیقی انتقادی از رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی زندانی بود در محبس قاهره درگذشت. احمد الخلاقا وکیل مدافع این فرد گفت که شادی حبش 24 ساله در محبس تورا درگذشت و تا حال در مورد علت مرگ وی سند ارائه نشده است. حبش در ماه مارچ سال 2018 به اتهام انتشار اخبار جعلی و تعلق به یک سازمان غیر قانونی بازداشت شده بود. و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بعد از حدود 20 روز غیبت روز شنبه در انظار آنه ظاهر شد. خبرگزاری دولتی کره شمالی تصاویر از او را منتشر کرد که به گمان ازلی ها در مورد وضعیت سلامتی او پایان داد. در 3 هفته گذشته شایعات فراوان درباره احتمال وخامت وضعیت صحی کیم جونگ اون و حتی مرگ او منتشر شده بود. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا هم روز چهارشنبه گفته بود که این کشور اخیراً نشانه از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ندیده است و گزارش‌ها درباره وضعیت سلامتی او را به دقت زیر نظر دارد. آقای کیم 36 سال است و چون وزن زیاد دارد به اندازه چون فشار خون و شکر مبتلا است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در آغاز گزارش ها، در حالی که آینده سیاسی افغانستان و تأمین سال در آن کشور مبهم است، حکومت برای جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی روی زمین های دولتی 50 بستر را تدوین کرده است. در هند 50 بسته سرمایه گذاری روی میز رئیس جمهور افغانستان قرار دارد. کارشناسان اقتصادی نیز می گویند که حکومت با فراهم کردن زمین برای سکتور خصوصی می تواند در کنار عواید دولتی زمینه تولید و اشتغال زایی را نیز فراهم کند. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم خیرالله رسولی می شنوید.
حکومت افغانستان به منظور سرمایه گذاری داخلی و خارجی روی شهرک‌های صنعتی و مسکونی طرح را ترتیب کرده است که به زودی به داوطلبی گذاشته می شود. حشمت الله ناصری، رئیس مطبوعات وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که به منظور سرمایه گذاری روی زمین‌های دولتی این وزارت روی 3 کاتگوری کار کرده است. به گفته آقای ناصری، این 3 کاتگوری شامل شهرک‌های رهایشی، رهایشی صنعتی و صنعتی است.
این 50 بسته سرمایه‌گذاری با مقام عالی ریاست جمهوری شریک ساخته شدند. تا از طریق اعلان است بسته ها ما زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور فراهم کنیم. پیشبینی ما با اعلان از این بسته های سرمایه‌گذاری است که 1 میلیارد دلار در عرصه های مختلف سرمایه‌گذاری خواهد شد و از درک سرمایه‌گذاری 2.6 میلیارد دلار به حکومت عواید جمع‌آوری خواهد شد.
این در حال است که از دید سکتور خصوصی، نبود زیربنا به ویژه زمین و برق یکی از مشکلات عمده فراراه سرمایه گذاری در افغانستان است. اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در کنار این مشکلات، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی را از عوامل یاد می کند که روند سرمایه گذاری را در این کشور آسیب رسانده و جلب سرمایه گذاری خارجی را نیز گرفته است. خان جان علاکوزی، معاون این اتاق، در صحبت با صدای آمریکا گفت که زمین اکنون ارزان است، اما مصرف تأسیسات و خدمات به اندازه ای افزایش یافته که برای سرمایه گذاران کمرشکن است. قبلا یک جریب زمین 40,000 دلار بود و حالا خدمات را به حد افزایش داده که تنها ایجاد تأسیسات بالای یک جریب زمین 45,000 دلار هزینه می برد و این موضوع سرمایه گذاران را با مشکلات مواجه کرده است. از رهگذر اقتصادی، زمین یکی از 3 عنصر مهم سرمایه گذاری است و کارشناسان اقتصادی سرمایه گذاری بر زمین های دولتی را مهم می دانند. اما انتقاد دارند که حکومت در این بخش اقدامات قابل توجه نداشته است. قیس محمدی، استاد اقتصاد، به صدای آمریکا گفت که هنوز حکومت در بخش توزیع زمین برای ایجاد شهرک های رهایشی و صنعتی فاقد یک سیستم منظم است.
تعدادی از حلقات در حکومت وجود دارد که حلقات منافع خود را در هرج و مرج و در نبود سیستم ها میبینه. باید در قسمت جلب سرمایه گذاری در زمین، سرمایه گذاری بالای پارکای صنعتی از طرف خصوصی و امثال هم قوانین و قواعد جور شوه و سرمایه گذاری جلب شوه تا در این عرصه حکومت افغانستان بتانه بهتر کار کنه و برای مردم افغانستان قیمت زمین کاهش پیدا کنه.
از سوی هم آمار وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان نشان می‌دهد که حکومت در 5 سال گذشته 164 هزار جریب زمین دولتی را به سکتور خصوصی اجاره داده است که در بخش‌های مختلف 730 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و حکومت از این درک 241 میلیون افغانی عواید داشته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شماری از شهروندان افغان ادعا می کنند که نیروهای مرزی ایران پس از گلوله‌باری ولایت کوب 50 تبع افغان که برای کارگری و بگونه قاچاقی وارد ایران شده بودند، آنان را روز جمعه 12 ماه ثور به رودخانه در نوار مرزی انداختند. به گفته این افراد، از میان 50 فرد به آب انداخته شده تنها 12 تن نجات یافتند. مقام های افغان تا کنون به گونه رسمی این موضوع را تایید نکرده، اما از آغاز تحقیقات در این زمینه سخن می زنند. خلیل نوزهی در مورد گزارش می دهد.
یک باشنده ولسوالی گلران هرات با نشر یک ویدیو در شبکه‌های مجازی زمانی را به تصویر کشیده که ده ها تبع افغان در کنار دریای خروشان در سرحد ولایت هرات با کشور ایران قصد نجات جان خیش از آب را دارند. ویدیویی که تا به حال صحت آن از سوی مسئولین محلی در هرات تایید نشده است. شاهولی و عبدالسلام، دو تن از نجات یافتگان، میگویند دو روز پیش به گونه قاچاقی و برای کار از منطقه دهانه ذوالفقار ولایت هرات وارد خاک کشور ایران شده بودند، اما بعد از بازداشت و شکنجه از سوی نیروهای مرزی ایران به رودخانه حائل بین خاک دو کشور انداخته شدند.
تاچی و نیمه بجاست و مجر دی مارس کرد. خود کرایه هم مرس خواه خستل چی را دی مارس کرد پر اغا گدر چی اوباز تا پر اغا پوری نیستلو. اغا گدر چی چپ پرتوای چی اوباز نست چی اوبام جیری دی پر اغا یلک کرد پر دغا یو دو دا مرمو پیرم پر ما بانده وکی شش کی وغم چین خلق تا بانده کرد چی پر دغا پوزر باز دا خرب چی چال لر لر جاو بازیز دا اغا پوری و تلا چی نی وزده اغا غرق سولار.
این سوژی ده ولی کبار با لغت میکرد، خود دل میزد، خود شلاغ میزد، بعد اون دوباره خیلی فاش و مثلا چیزای بود دانه برداشتک، بعد اون دوباره ما علف ها سر ما امروز بسته علف کن، باز دوبارگی لط خوردن، باز بیاونه دوباره ما رو بیاردن جای چیزا بود که ما حساب کرد مرز میکرد، اتوبوس نفر 20-20 تومان جمع کرد بود، خب بیاردن کنجی لط دریا لط دریا یک بند خدا بگرد زیر شلاغ آکد میزد به قرارش میبود من غلط کردش تو باکد دگه نمیم.
دکتر ناصر حبیب، رئیس شفاخانه حوزوی هرات، نیز انتقال اجساد 5 فرد غرق شده در آب توسط پلیس سرحدی به این مرکز صحی را تایید می کند. در سوی دیگر اما اقارب شماری از جان باختگان خواهان پیگیری جدی این موضوع از سوی مقامات افغان و نهادهای حقوق بشری هستند. محمد آصف و غلام سخی:
خواستم اینه که اگر نمیخوای اونا واقعا نمیخوای مرز خوب بسته کنم، ما کارگر خورم اونجا روان نکنم، تاجر خورم روان نکنم، بعد مرز ما قرنطین باشه. خواستم این از دو که نمیخوایی نکوی کاره.
امینا به حقوق امینا بشر میام، اگه بشر میام پس تو دروغ میگی ما حقوق بشر میام. اگه حقوق بشر از این بشر باید تو بگیری حمایه کنی، از اینا دفاع بکنی.
با وجود ادعای این افراد، مقام های محلی هرات تا کنون این رویداد را تایید نکردند، اما از آغاز تحقیقات نیروهای افغان در این زمینه خبر میدهند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفت
ادعاها مبنی بر جان باختن شماری از هموطنان یا مفقود الاثر شدنشان که هنوز صحت و سقم و مورد تایید یا رد ما نیست به گونه همه جانبه بررسی میشه و طبیعتاً بر اساس هدایت مقام ولایت هرات بخشای مختلف در این راستا مطالعه را انجام میدن، بررسی میکنن و نتیجه گزارشات با شما شریک ساخته میشه.
با اینکه کنسولگری کشور ایران در ولایت هرات در صفحه رسمیش در فیسبوک موضوع دستگیری و به آب انداختن 50 تبع افغانستان در منطقه دهانه ذوالفقار توسط نیروهای مرزی این کشور را رد کرده و از تحقیق مشترک با جانب افغانستان در این مورد خبر داده، اما محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در این مورد ابراز تأسف کرده و از توظیف یک هیئت حقیقت‌یاب به رهبری معین سیاسی این وزارت برای انجام تحقیقات عاجل خبر داده است. خلیل نوزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. سر از روز شنبه 2 ماه می دروازه تورخم هفته 5 روز برای ترانزیت باز می باشد. ریاست تجارت و صنایع ولایت ننگرهار می گوید که قیودات بالای ورود و سایت باربری در تورخم از جانب پاکستان برداشته شده است. ضیاء الرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
مدت 3 هفته شد که دروازه تورخم پس از مزودی طولانی از جانب حکومت پاکستان مجدداً برای ترانزیت به گونه یک طرفه باز گردید. در این مدت فقط در هفته 30 روز برای ترانزیت اجازه داده می شد. به تازگی ریاست تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید که در نتیجه گفتگو با جانب پاکستانی توانستند تا دروازه تورخم را 5 روز در هفته باز سازند تا همه لاری‌های مملو از کالاهای تجارتی از آن سوی خط دیورند وارد ننگرهار شود. محمد حسن محسن رئیس اداره برادی و آشنای صدا امریکا گفت که تسهیلات سیهی نیز برای تجار و رانندگان وسایط تجارتی در تورخم فراهم شده است و افزود که اکنون به شکل روزانه کم از کم 100 لاری از آن سوی خط دیوران وارد ننگرهار می شود که این روند نسبت به گذشته ها شدت یافته است.
تقریبا شروع شاید در مواجه تازار یا هفت تازار موتر دو طرف بانمانده باشد طرف پاکستان.
به گفته ی رئیس تجارت ننگرهار اکنون در حدود 8000 لاری مملو از مواد تجارتی در آن سوی خط دیوران و بندر کراچی متوقف است که قرار است تا چند روز آینده همه یان وارد افغانستان شوند. در همین حال اداره اتاق تجارت ننگرهار میگوید با وجود آن که رای تورخم هفته 5 روز برای ترانزیت باز شده ولی هنوز هم تجاری افغان هم روزه صدها هزار افغانی خساره میبردارند. شاکرالله صافی مسئول واردات این اداره در مورد برادی آشنای صدا امریکا چنین ابراز داشت.
تلاش های حکومت افغانستان رای تورخم از سوی مقامات پاکستان در هفته 5 روز باز شده. تا هنوز از بندر تورخم به تنها جنس که شکر، روغن، سبزی و میوه تازه، چای، شیر خشک و دیگر اقلام می باشد وارد شده است. تا هنوز هیچ اقدام در مافیات دمرج نیست و هر روز به صدها هزار افغانی خساره از کالاهای توقف تجاران افغان میرسه.
ارگان‌های مربوطه تجارتی در ننگرهار میگویند که اکنون تنها وسایل تخلیه شده دوباره از دروازه تورخم برمیگردند و هنوز فیصله برای انتقال ترانزیت از ننگرهار به خیبر پختونخوا صورت نگرفته است. در اوایل مزدودی دروازه تورخم متوهای تجارت افغانستان گفته بود که به دلیل توقف و جریمه بالای وسایل تجارتی بیشتر از 3 میلیون دلار آمریکایی تجاری افغان متضرر شده بودند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
صندوق بچه ملل متحد برای اطفال یا یونیسف هشدار می‌دهد که اقدامات جهت رسیدگی به کووید 19 مانعی از انتقال واکسین به یک تعداد از کشورهای رو به انکشاف می‌گردد. این کار حیات میلیون‌ها کودک را با خطر ابتلا به بیماری‌های مهلک مواجه می‌کند. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا ژنو در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
مسعودی های عامه و سایر اقداماتی که جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به عمل می آید، حمل و انتقال واکسین را در جهان با موانع جدی روبرو ساخته است. یونیسف گزارش داده است که این اداره سال گذشته در حدود 2.5 میلیارد دوز واکسین را تولید کرده است که برای 45% تمام اطفال سن پایین از 5 سال در 100 کشور جهان کفایت می کند. اما یونیسف می گوید که مقدار بیشتر از این واکسین ها در گودام ها به حالت ذخیره باقی مانده است و دلیل آن کاهش در پروازهای تجارتی و چارتر است که محدودیت های ناشی از کووید 19 باعث آن شده است. این اداره می گوید تعداد از کشورها واکسین های مورد نیاز خود را در اختیار ندارند. این اداره می افزاید که 26 کشور در جنوب صحرای آفریقا با خطر فقدان این واکسین های ضروری روبرو می باشند. ماریکسی مرکادو سخنگوی یونیسف میگوید که مصارف حمل و انتقال این واکسین ها خیلی بلند رفته است که این خود به جدیت معضله افزوده است و میگوید که مصارف انتقال اکنون نسبت به گذشته 100 تا 200% افزایش یافته است در حالی که پروازهای خاص یا چارتر قطعا با مشکلات توأم است.
کشورهایی که با فقدان منابع مواجه اند از پرداخت این مصارف عاجزند. این کار باعث می‌گردد تا کودکان در این کشورها مواجه با امراض قابل جلوگیری از قبیل سرخکان و پولیو شوند. حتی قبل از شیوع مرض همگیر کووید 19 واکسن‌های سرخکان، پولیو و سایر امراض برای 20 میلیون کودک تحت یک سال همساله قابل دسترس نبوده است.
مامورین صحی گزارش می‌دهند که بیشتر کمپین‌های واکسیناسیون پولیو به حالت تعلیق در آمده است و این معضله برنامه‌های محو پولیو را با خطر روبرو کرده است. مرکادو به صدای آمریکا گفت که در حالتی که تمام جهان را مرض واگیر فرا گرفته، با مشکل می‌توان کمپین‌های معافیتی اطفال را راه اندازی کرد.
در جمهوری دموکراتیک کانگو که بدترین شیوع سرخکان را سال گذشته تجربه کرد، ما توانستیم برنامه معافیتی را برای اطفال به اجرا درآوریم. البته اکنون باید فاصله گیری اجتماعی و اقدامات مسئولیتی که حالا ایجاب می کند مراد گردد.
یونیسف از کشورهای جهان، سکتور خصوصی و خطوط هوایی می خواهد تا فضای هوایی را برای پروازهای انتقالات واکسین ها باز کنند و مصارف حمل و انتقالات واکسین ها را کاهش داده و برای کشورها مطابق به توانمندی آنها بسازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدور فرمان اجرایی اخیر اداره رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تعلیق مهاجرت به ایالات متحده به طور مستقیم بر دانشجویان خارجی تاثیر نمیگذارد. اما صدور این فرمان سبب ایجاد نگرانی و تردید در میان محصلین خارجی برای ماندن و پیدا کردن کار پس از اتمام دوره تحصیل در ایالات متحده گردیده است. گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی در مورد میشنوید.
تحصیلات بسیاری از پژوهشگران بین‌المللی به دلیل تأثیرات بیماری همه‌گیر کووید 19 در وضعیت نامعلومی قرار گرفته است. افزون بر آن، دانشجویانی که به تازگی فارغ التحصیل شده و متقاضی دریافت ویزه کار موقت در ایالات متحده هستند، نگرانند که طی مراحل اداری صدور ویزه کار به موقع انجام نشود. همه این موارد باعث ایجاد سردرگمی در میان این افراد شده است.
خبر صدور فرمان اجرایی تعلیق موقتی مهاجرت به امریکا توسط رئیس جمهور ترامپ را شنیدم و با خود گفتم که حالا باید چی بکنیم؟ آیا می توانیم اینجا بمانیم؟ چه اتفاق خواهد افتاد؟
از این برای دوره آموزش عملی اختیاری درخواست کرده، برنامه‌ای که به شرکت کنندگان امکان می دهد تا حداکثر 3 سال در رشته تحصیلی خود کار کنند. بیش از 1 ماه قبل با دلیل متوقف شدن بسیاری از خدمات کنسولی سفارتخانه‌های آمریکا، دولت این کشور صدور ویزاهای غیر مهاجرتی را متوقف کرد و با توجه به اینکه سفرهای بین‌المللی هوایی نیز تحت تأثیر بیماری کووید 19 قرار گرفته است، نگرانی از چگونگی ورود محصلان و پوهنتون‌های مربوط نیز وجود دارد.
در طول 1 ماه گذشته ما تماس های در این باره، این که آیا محصلینی که برای ترم تحصیلی خزانه 2020 پذیرش کردیم قادر خواهند بود به اینجا بیان یا نه دریافت کردیم و تا کنون پاسخ نیز برای این سوال نداریم.
هملن میگوید هر گونه گسترش در فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر محدود کردن ویزه غیر مهاجرتی میتواند تأثیرات مخربی بر تحصیلات عالی در ایالات متحده داشته باشد. محققان پیش بینی میکنند که طی سال تحصیلی آینده ایالات متحده شاهد کاهش 15% از جمله کاهش 25% در ثبت نام محصلین خارجی خواهد بود. این میتواند به معنی از دست دادن 23 میلیارد دلار درآمد برای کالج ها و پوهنتون‌های ایالات متحده باشد.
یک از جنبه‌های تأسف‌آور این موضوع این است که ما حتی نمی‌توانیم گزینه آموزش آنلاین را برای دانشجویانی که هنوز ویزایشان صادر نشده ارائه دهیم.
برای فارغ التحصیلان پس از اتمام برنامه‌های آموزشی، قدم بعدی گرفتن اجازه اشتغال موقت برای اخذ ویزه کار H1B است.
آنها واقعا بازنده خواهند بود، زیرا اگر تا ختم اعتبار ویزه محصلی خود نتوانید ویزه H1B را دریافت کنید، باید به کشور خود بازگردید.
با این حال عظیم امیدوار است که برنامه آموزش عملی اختیاریش تا ماه جون نهایی شود.
بعد از گرفتن OPT تا جایی که می توانم کار خواهم کرد تا اطمینان حاصل کنم که به طور مداوم تحت این برنامه شاغل خواهم ماند. امیدوارم بتوانم سال آینده برای ویزای H1B درخواست دهم.
محصلانی که قادر به حفظ وضعیت ویزای خود نیستند 60 روز مهلت دارند تا به کشور خود بازگردند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟ بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب قمه که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، امروز 3 می که مصادف با روز جهانی آزادی مطبوعات است، فعالان هشدار می‌دهند که حکومت‌ها در اطراف جهان با استفاده از حالت اضطرار ناشی از ویروس کرونا در صدد آن شدند تا توانمندی‌های خبرنگاران را در انجام وظایف محولشان حتی در کشورهایی که سابقه طولانی دموکراسی دارند سرکوب کنند. این وضعیت در حال جریان دارد که شفافیت در این امر از هر زمان دیگر بیشتر حیاتی می باشد. هنری ریجوال گزارش دارد که تفصیلان را مروی زمانی تقدیم شما می کنم. گروه حقوقی رسانه خبرنگاران بدون سرحد کره شمالی را در پایین‌ترین رده شاخص آزادی مطبوعات برای 4 سال متواتر قرار داده است. رسانه های دولتی کره شمالی در حال اصفر بودن موارد ویروس کرونا در این کشور خبر می دهند که دانشمندان این ادعا را زیر سوال بردند. ربکا وینسن، یک از خبرنگاران بدون سرحد، می گوید که ویروس همگیر کرونا شاهد محدودیت های رسانه‌ای در شمار از کشورها بوده است.
Some of the states that were already cracking down on press freedom have accelerated those crackdowns now, and others, and actually some.
شماری از کشورهایی که از قبل آزادی مطبوعات را سرکوب می‌کردند، حال این وضعیت را شدت بخشیدند و برخی دیگر در واقع برخی از همان کشورها خبرنگارانی را هدف قرار می‌دهند که می‌خواهند حقیقت را در مورد آنچه در کشورهایشان رخ می‌دهد گزارش دهند. و آنانی که این کار را می‌کنند مورد انتقام‌جویی قرار می‌گیرند. بعضی اوقات ما می‌توانیم تقریباً به صورت تئوری در مورد آن صحبت کنیم، به گونه‌ای که آزادی مطبوعات همین را میگوید، اما اکنون میبینیم که در حقیقت عدم آزادی مطبوعات یا محدودیت های شدید بر آن میتواند عواقب مرگباری را در قبال داشته باشد.
در همین حال قوانین جدید هنگری کسانی را به 5 زندان تهدید میکند که مانی در برابر اقدامات اتخاذ شده در مبارزه با ویروس کرونا ایجاد کنند. خبرنگاران در این حال نگران هستند که فقط به خاطر انجام کار خود زندانی شوند. فعالان میگویند که در سایر کشورهای دموکراتیک جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و بریتانیا شفافیت آنان همزمان با شیوع ویروس همگیر کرونا مورد تهدید قرار دارد. اخیراً آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نگرانی خود را در این مورد ابراز داشته است.
بیشتر از هر زمان دیگری حکومت ها باید شفاف، پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند. فضای مدنی و آزادی مطبوعات بسیار مهم است.
وینسن همچنان می گوید که در شمار از کشورها پیشرفت های هم صورت گرفته است.
So this year we can look at the Maldives, Malaysia and Sudan as examples of countries that have.
امسال می توانیم به مالدیو، مالزی، سودان به عنوان نمونه کشورهای نگاه کنیم که اصلاحاتی را به وجود آورده و به گونه بسیار وسیع بالا رفتند. اینها همه کشورهایی هستند که ما شاهد تغییر حکومت بوده ایم.
امنیت خبرنگاران یک از بزرگترین نگرانی ها همچنان باقی است. خبرنگارانی بدون سرحد گزارش می دهند که در سال 2019 29 خبرنگار کشته شد. خانم منسن در مورد میگوید
اگرچه تعداد کمتری از خبرنگاران در سال 2019 در مناطق درگیر جنگ کشته شدند، اما تعداد بیشتری از آنان در کشورهایی از بین رفتند که در آنجا صلح برقرار است. اینها اغلب خبرنگارانی هستند که عمدتاً مورد هدف قرار میگیرند.
و این در حالی است که 5 کشور اروپایی در صدر شاخص آزادی مطبوعات قرار گرفتند، اما باید گفته شود که در این کشورها خبرنگاران سرشناس از بین رفته است که خانواده های آنان هنوز هم خواهان عدالت هستند. شنونده های محترم، این بود برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشید. چند لحظه بعد رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید. الله نگهدار همه ایتان.